بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت خواهران و برادران گرامی. جلسه 41 دشمن شناسی رو در خدمتون هستیم با موضوع مهم مفهوم شناسی برخی واژگان، که متاسفانه در دنیای امروز ما این واژگان تقلب شده یا منقلب شده، و منقلب کنندگان این واژگان هم خب اکثرا استعمارگران قرنمون و یا قرنهای گذشته است. جالبه که قرآن به ما میگه که شیطان یا ابلیس دشمن اصلی ما برای ما خوبی ها رو زشت نشون میده و زشتی ها رو زیبا. یعنی اولین متقلب و اولین منقلب کننده حقایق خود ابلیس هست، و خب کسانی هم که در دنیا این کار رو میکنن همین روش رو میرن. و حالا این در مفاهیم هم داریم ما، و مفاهیم رو تغییر میدن جوری که مفاهیم که ما رو به سعادت میرسونه تغییرش میدن تا ما رو به انحراف ببره و به بدبختی بکشونه. این نمامتنی که بنده گذاشتم نمیدونم که واقعا گفته شده آقای امیرکبیر هست یا نه. هرچی هم سرچ کردم هیچ منبعی نبود که بگه کدوم کتاب کدوم چیز همچین جملاتی رو امیرکبیر گفته و مستندی نبودش. اما ما به هر حال میگیریم که به این جملات گفته شده، حالا از دهن هر فردی. میخوایم ببینیم که این جملات درسته. در مورد 5 واژگان اومده صحبت کرده و گفته که اینها باعث بدبختی جامعه ما شده و ملت ما شده. اولیش تقلید هست، دومیش دعا هست، قناعت هست، قسمت هست و استخاره. خب گفته جای اندیشتن تقلید گرفته شده، جای تلاش و کوشش دعا، جای فکر کردن به آرزوها قناعت، و جای رفتن و رسیدن قسمت، و بعدش هم تصمیم رو گفته به جاش استخاره گرفته. خب دوستان گرامی، تمام این واژگانی که در این نامه به کار برده شده، واقعیت این واژگان و حقیقت این واژگان، واژگانی مفاهیمی هست که ما رو به سعادت میرسونه و ما رو خوشبخت کنه، چه ما چه جامعه از همه نظر، چه مادی معنوی دنیا و آخرت خوشبخت کنه. اما متاسفانه حالا بخشی از این نعمت درست هست و دشمن و استعمارگران سعی کردن این واژگان رو در اذهان ملت‌ها تغییر بدن و منقلب کنن جوری که ما رو به خوشبختی نرسونه، بعضن به بدبختی برسونه. خب من 3 واژگان از اون 5 رو انتخاب کردم، امروز سعی میکنم براتون توضیح بدم. اولیش قناعت رو میگم. این چیزی که در ذهن خیلی از مردم جا گرفته، قناعت یعنی فردی که با سختی و تنگ دستی زندگی کنه یا به سختی زندگی کنه و به حد اقلها راضی باشه. یعنی اگه فقیر هست همونجور فقیر بمونه، اگه متوسط هست همونجور بمونه و هیچ راه های رشد و راه های ترقی رو در ذهن خودش زبدر بزنه. ببینید اولین عکسی که گذاشتم، خب عکس یک آدمی هستش که فقیره و به جای کفش از بطری نوشابه خانواده استفاده کرد. جالبه دومی عکس، من سرچ کردم از همین در سایت های خودم پیدا کردم، اومده همین مفهوم رو به عنوان مثبت تلقی کرده و گفته که فردی که کفش نداره، اگه فکر کنه که یه فرد دیگه هست که پا نداره، پس خیالش راحت میشه و مسئله نداشتن کفش رو روش زب در میزن. در تصویر 4 دومی میبینید که فرد دیگه رو نیمکت نشسته، خیالش راحت هست و مسئله نداشتن و فقرش رو کاملا روش زبدر کشته و این رو با عنوان مفهوم قناعت مطرح کرده این سایت. خب دقیقا این همون مفهوم استعماری هستش، یعنی میگه که شما اگه میخوایم طرفدار قناعت باشی و قناعت کنی، این هستش که هر چی داری به اون راضی باشی و فکر کنی که یکی هست از تو بدبخت‌تره و حرکتی نکنی به سمت جلو و روی صورت مسئله آ مسئله ها زب در بزنی و خطشون بزنی یا میان به قول معروف صورت مسئله رو پاک کنی. خب تصویر بعدی که گذاشتم تقریبا مفهوم صحیح از قناعت رو به ما نشون میده. قناعت در مقابل و در تقابل با حرص و آز هستش. فرد قانع این نیست که به جلو حرکت نمی کنه و این نیست که برای به دست آوردن نیازهاش کاری انجام نمیده، بلکه از امکانات موجودش و امکانات اطرافش حد اکثر بهره رو میبره. اما فرد غیر قانع و فرد آزمن و حریص هر چقدر هم امکانات در اطرافش باشه باز به آرامش نمیرسه و باز نمیتونه ازش استفاده کنه و باز طلبکار هست. جالبه در قرآن یک جا کلمه قانع اومده، اون هم در سوره حج آیه 36 هست که میگه که قربانیاتون رو در حج به فقیران قانع بدید، به مستمندان قانع بدید، به آزمندان و حریصان ندید. جالبه در اینجا قرآن هم تأکید میکنه که افراد قانع بیشتر به دست میارن و اصلا هدایت الهی هست که افراد قانع بیشتر بهره‌مند شن حتی اگر فقیرشون باشه. و مثل همون عکس بالا، فرد قانع به دست میاره اون چیزهایی که میخواد، اما فرد غیر قانع وقتی از همه امکانات هم اطراف باشه هم حرص میزنه و هم آرامش نداره و هم بقیه میفهمن که این فرد هر چقدر هم بهش بدی هیچ فایده ای نداره و سیر نمیشه، پس در نتیجه تصمیم میگیرن که ندن اصلا. پس دوستان گرامی، قناعت این نیست که در فقر زندگی کنیم، قناعت این نیست که هر چی که نیاز داریم رو و یا اون نیازمندی هام رو به سمت تهیه کردنش نریم و بشینیم، بلکه قناعت قرآنی این هست که بیشترین بهره رو ببریم از امکانات موجود و به اون چیزی که دست پیدا می کنیم شاکر باشیم و از اون استفاده کنیم برای رشد و تعالی و بریم برای حرکت بعدی. پس قناعت قرآنی مقابل با حرص و آز هست، نه مقابل با سعادت و خوشبختی و زندگی خوب. خب میرسیم به واژگان دعا که در اون نمامت رو اومده بود. این واژگان هم متاسفانه شیاطین و استعمارگران روش تأثیر گذاشتن و خیلی جا میبینیم که مردم مفهوم این واژگان رو اشتباه میدونن. اون چیزی که مردم تعداد زیادی از مردم فکر میکنن این هست که هرچه لازم داشته باشیم ما دعا کنیم و از خدا بخوایم، خب خداوند گفته که بهمون میده و بعضن هم این آیه رو میان ادعونی استجب لکم، بخوانید من را تا اجابت کنم شما رو، و دیگه به این یه تیکه آیه رو میگیرن و نه به قبلش کار دارن، نه به بعدش کار دارن، نه به آیات دیگه قرآن کار دارن و مثلا به آیه لیس انسان و الا ما سعا دیگه کار ندارن، فقط همین کار. خب سعی کردن استعمارگران که این رو برای ما جا بندازن. بعضی جا متاسفانه میبینید که رو منابر و روی حالا سخنرانه ها و موضع کنندگان هم اینو میگن، مثلا میگن دعا کنید بخواید یا بهتون داده میشه یا در آینده بهتون میدن، یا نمیدونم ثوابش رو بهتون میدن، یا میذارن تو اون دنیا چند برابرش رو بهتون میدن، یا از این به حال صحبت ها میشه. خب امیرالمومنین میبینید که این نوع دعا شبیه به آرزو هست که حالا تو خیلی از فرهنگ ها هستش، و امیرالمومنین صحبتی که در مورد آرزو فرمایششون رو گذاشتیم که این نوع دعا اصلا باعث فراموشی خداوند میشه و موجب فریب هست و صاحب آرزو فریب خورده است و فکر میکنه که حالا بهش میدن دیگه. حضرت موسی علیه السلام یک روزی بیمار میشه، در حالا روایت و اخبار آوردن که ایشون میگه که همون که منو بیمار کرد همون منو شفا میده و دعا میکنه که خدا شفاش بده و میشینه در منزل و نزد طبیب و اینها هم نمیشه. به او وحی میشه که میخوای با دعا کردن حکمت خدا و تقدیر خدا رو عوض کنی. اگه اینجور بود که خب هر کسی میشست خونش مثلا واسه هر کاری دعا میکرد و اون آماده و حاضر میشد براش میومد دیگه. پس حکمت این همه مواهبی که خداوند در طبیعت گذاشته، این همه داروها گیاهانی که در طبیعت گذاشته چیه، این یا این علوم پزشکی چی هستش. و خب میبینید که خداوند با حضرت موسی که پیامبر اولوالعزمش هست چگونه برخورد میکنه در مورد این فکر اشتباه. در نگاه استعماری فرد دعا کننده به آخر مقصد رسیده و دعاش رو انجام داده و باید بشینه و منتظر باشه تا اون مطلب براش فراهم بشه. در تلقی صحیح و الهی مفهوم دعا، فرد دعا کننده تازه در ابتدای راه است. یعنی برخلاف اونجا که فرد دعا کننده معمولا در انتهای راه هست و رسیده به مقصد و مقصد دعا کردن بوده، اینجا برعکس، فرد دعا کننده بر رسیدن به منظورش و هدف در ابتدای راه هست و دعا کمک های بسیاری بهش میکنه. یکیش این هست که هدف رو میدونه، دوم این که با خدا در میون میذاره هدفش رو که ببینه الهی هست یا نه، سوم این که برای راهبری و کمک در جهت اون رسیدن اون هدف از خدا استمداد میجویه و موارد دیگه‌ای که حالا فرصت نیست به اون اشاره کنه. پس در اینجا فرد در ابتدای راه هست و میخواد شروع کنه مسیری. خب در کلام فلاسفه سالم جهان هم همین هستش، ما با آرزو به جایی نمیرسیم بلکه با کسب لیاقت و شایستگی به جایی میرسیم و با حرکت کردن به سمت درآمد شایستگی ها. یک مثال میزنم، مثلا جوان هایی که الان حالا عضو تالارهای کنفرانس باور باران هستن، بعضا پشت کنکوری هستن و جوان های مثلا 17-18 سال هستن. مثلا یک خانم و آقایی دعا میکنه که در کنکور رتبه خوبی کسب کنه و در رشته مورد نظرش قبول شه در مثلا دانشگاه خوب. خب آیا این فرد با این دعا به انتهای مسیر رسیده یا اینکه مثلا نصف راه رفته؟ نه، این تازه در ابتدای راست. این دعا برای اون یک پیمان بستن با خداست و یک نوع شروع برنامه ریزی هست که و استمداد خواستن از خدا که در جهت برنامه ریزی و اجرای اون خداوند به این فرد کمک کنه و به بهترین شکل برنامه ریزی کنه و به بهترین شکل اجرا کنه تا در کنکور بهترین نتیجه رو بگیره. یعنی تمام مراحلی که داره رو خداوند بهش کمک کنه تا برسه به هدف متعالی. در اینجا فرد به هدفش هم فکر میکنه که آیا این هدف متعالی هست، و از خدا میخواست که اگه هدف متعالی هست به اون هدف برسه. خب میرسیم واژگان تقدیر. این واژگان هم تخریب شده و سعی کردن که منقلب کنند. الان تعریفی که توی خیلی از ذهن‌ها از تقدیر این هست که این هست که خداوند متعال یا مقدر کننده جهان برای ما انسان‌ها یک مجموعه از افعال و اهداف رو در نظر گرفته و ما همون افعال رو انجام میدیم و یا به همون اهداف میرسیم، حالا چه سعی کنیم چه نکنیم و یا کمتر و بیشتر هم نمیشه. حالا من بالاترین درجه از این نوع تفکر رو گفتم و بدترین حالتشو. بعضن در ذهنهای ما چیزی از این تفکر وجود داره، حالا ضعیف شدش، و ما فکر میکنیم که به سمت جایی میریم که از قبل تعیین شده. حالا یه مقدار یا تلاش میکنیم یا مثلا این کاری که کردیم تقدیرمون بوده، و حالا بعضی جا هم میگن که خودتو بسپر به دست تقدیر. این مفهومی که مثلا ازش برداشت میشه این هست که مثلا سعی و تلاشی نکن، هرچی که شد شد، خوبه، هرچه پیش آید خوش آید، اینها. خب اما قرآن خلاف این معنی رو برای انسان متصور شده. در این آیه مشهور لیس انسان الا ما سعا، یعنی برای انسان چیزی نیست مگر سعی و تلاشش، میگه که شما به هر چیز میرسین از سعی و تلاش خودتون هست. من یه سخنی رو از یک فیلسوف اینجا گذاشتم، حالا تو یه جایی نوشته بود که ملا صدرا هست اما آدرس دقیق نداده بود، من حالا به همین شکل به عنوان فیلسوفان جهان گذاشتم. سعی کن به آنچه را که دوست داری به دست آوری، وگرنه مجبور خواهی بود آنچه را که به دست آوردی دوست داشته باشی. میگه که سعی و تلاش کن، همون از این آیه شریفه که لیس انسان الا ما سعا. یه سعی و تلاش کن که اون چیزهایی که میخوای بهش برسی، وگرنه مجبور خواهی بود که هرچی که بهش رسیدی و داری بگی که اینا رو دوست داشته باشی، یعنی همونجا بمون. یا صحبت و سخن دیگه از گوته آورده بود، یه سایتی، مردان شجاع فرصتها رو میآفرینند، ترسوها و ضعفا منتظر فرصت مینشینند. فرصت آفرینی از نشانه های مردان شجاع شمرده جناب آیه گوته. خب ببینید دوستان، حالا استعمارگران برای کشورهای مستعمره مفاهیم رو عوض میکنن، میگن که شما همون جایی که هستی باش، هرچی پیش آید خوش آید، تقدیر میاد سمتت، اینها بهش میرسید. اما در خب کشورهای خودشون همچین افکاری رو نمیذارن ترویج پیدا کنه، بلکه مخالف این افکار رو ترویج میدن. مثلا صحبت های گوته که میگه که دنبال فرصت آفرینی باش، نشین که حالا فرصتی بیاد، و جملات بسیاری که حالا دیگه فرصتش نیست بگه. یعنی این کلام ها برای من و شمایی که مثلا توی کشورهای مستعمره هستیم یا در زمانی که در مستعمره بودیم هستش، اما در خود اون کشورها همچین مفاهیمی ترویج نمیشه. خب معنای تقدیر از دیدگاه قرآن خیلی جالبه و کاملا مخالف است با اون مفهوم استعماری. قرآن تقدیر رو برای همه چیز آورده، نه تنها انسان‌ها بلکه تمام موجودات، حتی از اون چیزهایی که ما به عنوان جمادات حالا میگیم، یا مثلا مثل زمین و خورشید و حالا سنگ و اینها و موجودات دیگه، حالا گیاهان و حیوانات. و خب بهترین موجودات یعنی اشرف موجودات انسان. برای همه اینها تقدیر رو مثال زده. مثلا برای خورشید و ماه هر کدومش تقدیر مثال زده. مثلا وظیفه خورشید این هست که تولید نور کنه. جالبه میگه مثلا قرآن جایی میگه و جعلنا سراجم و حاجا، جایی و جایی به قمر و ماه میگه که جعلنا نورا. ما خورشید رو قرار دادیم مثل چراغی فروزنده که تولید انرژی و تولید نور میکنه، و ماه رو قرار دادیم نورا یعنی بازتابش اون نور. حالا این خودش یکی از اعجازهای قرآن هست که نمیخوایم به اون بپردازیم. قرآن برای تقدیر اون قابلیت های هر موجود رو گفته. مثلا گفته برای خورشید قابلیت چراغ بودن و قابلیت تولید انرژی قرار دادیم، برای ماه قابلیت بازتابش، و مثلا جایی به مدارهای اینا اشاره کرده، گفته که مثلا مدار این تقدیر کردیم مدار هر کدوم مجزا باشه. این در مورد موجودات یا جماداتی هست که اصلا ما فهم کنیم هیچ اختیاری ندارن، مثلا زمین و خورشید و کرات و سیاره. در مورد انسان ها و در مورد حالا حیوان ها که تا حدودی اختیار دارن، در مورد انسان ها که خیلی مختار هستن، اینها هم تقدیر داره در قرآن. و هر موجودی خداوند برای کار و مسئولیتی آفریده. و جالب اینجاست که یکی از راه‌های سعادت و خوشبختی ما در دنیا و جهان بعدی اینه که بفهمیم برای چی ساخته شدیم و چه استعدادهای بالقوه‌ای در وجودمون گذاشته شده. البته میتونیم اون استعدادها رو استفاده نکنیم و کارهای دیگه بکنیم، اما به اون خوشبختی که از استفاده از اون استعدادها میرسیم دیگه نخواهیم رسید و حالا مراتبش میاد پایین تر. پس در تلقی قرآنی در وجود یک انسان گنج هایی گذاشته شده که با استفاده از اونها به جاهای بلند و به رشد تعالیه های بسیار میرسه و هر فردی با فرد دیگه متفاوته. در هر فردی یه نوع گنج گذاشته شده، یه نوع استعداد گذاشته شده. این استعدادها برتری ندارن، بلکه در موازات هم هستن. مثلا در یکی استعداد علوم مهندسی گذاشته شده، در یکی استعداد علوم انسانی گذاشته شده و همینجور. و اینها با استفاده از این استعدادها خب میتونن خودشون رو رشد بیشتری بدن. حالا ممکنه یک انسانی بگه که من نمیخوام از این استعدادم استفاده کنم، مثلا من استعدادم در زمینه علوم مهندسی هست، نمیخوام استفاده کنم، میخوام برم یه راه دیگه. میره و مشکلی هم نیست و بخشی از اون گنج ها دست نخورده میمونه، اما خب به اون سعادت لازم نمیرسه که تو اونجا تو زمینه که استعداد درش قرار داده شده بود میرسید. پس از دیدگاه قرآن انسان به هیچ وجه محصور زندانی به نام تقدیر نیست، بلکه تقدیر یک فرصت بالقوه براش هست که از اون استفاده کنه برای رشد بیشتر. و مثل همون مثالی که گنج هایی براش هست برای اینکه بتونه سریعتر به رشد تعالی برسه. اما در نگاه استعماری تقدیر چیزی هست که ما محصول اون هستیم و هر چی به دست میاد جز به تقدیر اون هست و هیچ نقشی هم در ساخت اون نداریم. خب دوستان، این سه تا واژه رو من امروز باز کردم. حالا جلسه بعد یه مقدار توضیحات بیشتری هم خواهم داد و اون دو تا واژه موندم براتون باز میکنم که از دیدگاه الهی چی است و از دیدگاه شیطانی و استعماری چی است. موفق و معید باشین، در پناه حق.